صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب من هر بار ابتدا برای یه یادآوری که بفهمیم که ما از کجا شروع کردیم و کجا الان رسیدیم به یه اشاره همیشه به قبلی ها میکنم. ما دو تا سلام رو گفتیم، اینجا به سلام سوم رسیدیم. سلام اول میگفت که اینجا مکان که یعنی اهل بیت مکان مناسب نزول وحی خداست، و دومی میگفت که اونها چراغ راه هدایتن برای هر کس که دنبال هدایته، و سومی اینی که الان میخوایم شروع بکنیم انشاءالله که میگه اونها تنها جای نزول وحی، نه البته الانم شروع کردیم البته هی وسطاشیم، که اونها تنها جای نزول علمند. خب یعنی علمی که خدا میخواد، معرفی که خدا میخواد، یعنی در واقع علم، علم یعنی فهمیدن، و منظور در اونجا علم واقعی حقیقت اموره، نه اونجا که ما به ظاهر میدونیم اسمش رو داریم علم. و وقت ما اینجور شروع کردیم، السلام علی محل معرفت الله مسلم. حالا بتا حالا ما این از قبل از که به سوم برسیم، ما یه مقداری از دوم ظاهرن ما تکمیل نکردیم که گفتیم چراغ راه هدایتن، که حالا یه چند تا جملهش گفتیم، رسیدیم به جا همش درباره چیز بود، درباره علم بود، و بعدش آخرش هم خزنت علم الله، و بعدم حملت کتاب الله، و بعد اینجا میرسه اوصیاء نبی الله و ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته، که اینجا خاتمه پیدا میکنه قبل از که به سوم بگیم. حالا من سه حواسم نبود که من دوم تمام نکردم. نکته که داشت این بود که این اولش همش درباره علم بود، ولی آخر که میرسه دو تا موضوع دیگه گویا داره میگه. بعد از علم خدا و معارف و چیزهای مختلف اینا، و بعدم خزانه علم الله و حملت کتاب الله، همه اینا داره با علمه، بعد میگه اوصیاء نبی الله. خب این چه ربطی میتونه پیدا بکنه به اصل، به موضوع علم؟ خود به خود این همش در رابطه با علم بود، بحث در رابطه با هدایت بود البته. خب حالا اجازه بدید من جا یه چیزی دیگه منجاش. خب اینا چجوری میتونن ربط داشته باشن به علم؟ خب که السلام علی محل معرفت الله، نکنید اینه که ما خوندیم اینه بود، السلام علی محل معرفت الله و مساکن معرفت الله، نکنید مساکن برکت الله، این برکت هم گفتیم به اون معنی برکت همه را چیزه میخواد، اما چون داره به علمه خود به خود مسائلی که مربوط به علمه اینجا مطرح میشه، و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و خزنت علم الله و حملت کتاب الله، همه اینا داره به تبع علمه، علم حقیقی، علمی که مربوط به خداست، یعنی واقعیت. خب ولی آخر کار میگه و اوصیاء نبی الله و ذریه رسول الله. حالا ما اول این معنا رو، همین معنایی که خود ایشون هم میکنه و میگیم، اما بعد حالا اشاره میکنم آخر کار که این چه ربطی به علم داره. میگه اینا اوصیاء نبی الله. خب اینا اوصیاء مطمئنن منظور از وصی بودن این معنیه که وصیه که ما میگیم نیست، یعنی ما وصیه رو به چه معنی میگیریم؟ مثلا یک کس که میخواد فوت کنه یعنی وصیت میکنه، یه نفر وصیه اون میشه. یعنی چی؟ یعنی به جای او کارهای اون رو بعد از مرگش انجام میده. خب چی کارهای انجام میده؟ خب وقتی آدم مرد یه کارش تموم میشه، ولی یه مجموعه کارهاست بعد از فوت انجام بشه که نمیتونه خودش انجام بده چون مرده، و این خاتمه ای کاره، اما اینا باید باشه، واسه همیشه هر آدمی یه وصی لازم داره. وقت اگر هم وصی نباشه، خود به خود یه نفر به طور طبیعی یا تعیین میکنن رسما، یا همین که به طور طبیعی خود افراد یکیشون به دست میگیره مسئله رو انجام میده، اموال چیزای دیگه، خود میدونید دیگه مسئله کرس. و وقت ولی مطمئنن منظور اینجا این نیست. حالا این مسئله بسیطی حرفای سنی ها هم هست، حتی این که مثلا حضرت امیر وصیه پیغمبر اینم میگن، ولی ظاهرا خیلیشون برای که مشکل حل کنن میگن خب وصیه دیگه، خالق پیغمبر وصیت کرده، این خود دومادش اینو تعیین کرد به واسه پسر که نداشت وصیه. الله بهت من خبر چقدر پول داشت، حالا ما هست که مثلا وصیه، حالا باشه خود به خود وصیه لازم داره آدم، ولی اوصیا دیگه شما نمیده. یعنی بعد از خب حضرت امیر، حالا فرض کنیم اون مسائل بعد از پیغمبر هم رتق و فتق میکرد و تموم میشد و میرفت دیگه، تموم شد دیگه، چه مخواد بکنه؟ اوصیا یعنی چه؟ و وقت روایت مختلفی داریم که حالا میخونیم بعضیش، که 12 وصی داشته پیغمبر، 12 یعنی یکی پس از دیگری میمدن این رو وصی پیغمبر بودن و چکار میکردن؟ مگه پیغمبر چقدر اموالی داشته که بعد از تا 12 نسل لازم بمونین؟ که مطمئنا این حرفا نیست. پس وصی به این معنی اصلا نمیتونه باشه. خب معلومه که منظور اینی که وصیتیه که در رابطه با اون چی که پیغمبر به عنوان پیغمبر جا گذاشته، اون رو باید اونها به عهده بگیرن و به مقصود برسونن. و شاید این جمله تأیید همون، یعنی این معادل همون حرفی که خود پیغمبر میزنه آخرای عمرش، قبلش هم چند بار گفته همینا، که نتارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، که خب این عترتی اینا همونایی هم که میخوان همین کار رو تکمیل بکنن دیگه، و وقت خب هنمون وصی میشن. وصی بس به این معناست. حالا روایت زیادی هم در رابطه با اوصیای پیغمبر داریم که حتی که تو روایت، حالا شیعه ها که پره، حالا از سنی ها مثلا از صحیح بخاری روایت ورده که سمعت رسول الله یقول یکون من بعدی 12 امیرا. بعد این راوی میگه که یک کلمه گفت، ثم قال کلمه لم اسمعها، نفهمیدم چه گفت. قال ابي قال كلهم من قريش. از باباش سوال میکنه چی گفت پیغمبر؟ گفت كلهم من قريش. اینا که بعض از روایات خیلی دقیقن که مواظبن که این جمله من خودم نشم از پیغمبر، بابام گفت اینجوری گفت. خب اون وقت خب كلهم من قريش. روایت دیگه هم از این داریم، به هر حال این میگه که امیرن، 12 امیر بعد از من هست. خب ابن عباس روایت میکنه سالت النبی صلی الله علیه و آله حين حضرته الوفات، وقت وفات پیغمبر، و قلت اذا كان ما نعوذ بالله فالى من. حالا اگر اون چی که ان شاء الله نشه مثلا حالا وفات آدم درش میاد بگه، خب فالى من، یعنی ما به سوی کی رو بیاریم بعد از شما؟ فاشار بيده الى علی. حالا یکی دیگه اصلا این حرفی درش نیست، روا ولا من نمیدونم، خودش خیلی از روایت نمیگه از کجا گرفته. وقال هذا مع الحق والحق معه ثم يكون من بعده 11 اماما. اي از روایتی که خیلی دقیق مشخص میکنه اماما و 12 تا و اولیشون هم علیه. قال اینا بعضشون نقلش کردن، خیلی نمیتونم راحت چیز باشم، بخاری اینا نمیگن. از عائشه نقل شده که ازش پرسیدن که کم خلیفه لرسول الله، فقالت اخبرني انه يكون من بعدي 12 خليفه. خب وقت روایت مختلفی هم تکرار شده که کلهم من قریش، و حالا این سر این خود اینا همشون گیر کردن که این کلهم من قریش یعنی کی. خب اگر اونایی که خب حالا بعد دیگه قریش منتفی میشه، کی این قریش کی اصلا معلوم نیست کیان. حالا اینه که حکام تو دونا کیون از قرش غیر قرش هست میگه معنا میده، بله اونه که سید از قرش هست سید کیه، وقت حالا سیده که حاکم نیستن، ولی در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر قرش معلوم بودن، کاملا مشخص بودن. بله قرش هم حاکم شدن، یعنی خلافه چهارت خلیفه و بعدش هم بنی امیه و بنی عباس همشون قرش هم. سه تا قبیله معروف قوله، یعنی اینا اولیه که چیه قبیله نیستن، اما همشون قرشن مطمئنن. خب 12 تا نیستن که، خود بنی امیه به تنهشون چقدر آدمن و بعدش هم بنی عباس 30-40 نفرن، خیلی هن. خب این 12 تا رو میخواد چیکارش بکنید؟ چیورو میخواد جمعش بکنید؟ به شکلهای خنده‌آور اینا رو مش برن. اونه که اینجوری میگیم، اونه که اونجوری نیست نمیگیم. خب یعنی به چه حق تو اینجوری میگی و هست؟ کی میگی این هست اون نیست؟ آخه این حالت پیغمبر اینو میگه لابد یه منظوری داره که دوازده تا رو میشماره در چند روایت مختلف که معلوم معنای مختلف میشه. چجور پیغمبر تأکید رو این میکنه؟ به شکلای مختلف پیغمبر میگه، نشون میده که این دوازده تا روش تأکید شده. بعد شما اینا چون حالا جالب نیست براشون این حرف، همینجور آبکی ردش میکنن. خب لابد منظور فلانی که چارته اول که حتما آقایون اینا دیگه خیلی شخصیتن، اینا حتما هستن. حالا بعدی ها یکی یکی هر که خوشمون اومد میذاریم، هر که خوشمون نیومد به هر دلیل ردش میکنیم. میشه همچه چیزی دیگه؟ همینجور دنبال هم اومدن. روایت از پیغمبر است: اوصیای من بعدی عدد و اوصیای موسا او حواری عیسی و کانو 12. علی کانو 12 نمیدونم تو روایت پیغمبره یا جز حرف راویه که پیغمبر گفت اوصیای من مثل بقد اوصیای موسی و بقد حواری عیسی است. و بعد حالا یا خود پیغمبر گفته یا راوی میگه که اونها 12 تا، یعنی هم اوصیای موسی 12 تا بودن، هم حواریین حضرت عیسی 12 تا. علی بن مسعود عنه صلی الله علیه و آله انه قال ان اوصیائی من بعدی عدد النقباء بنی اسرائیل و کانو 12. خب این هم یه روایت دیگه است که نقباء بنی اسرائیل کیان. لکن پیغمبر جاهای مختلف دوازدهتاهای مختلفی از قبل میگه و اینها رو میگه تعدادشون به اون چاست، برای تأکید این که سونی دوازده برای من معنا میده و قبلش هم دوازده تاهایی بوده. خود این دوازده پیداست برای خدای عدد خاصیه که باید اوصیای انبیای بزرگ دوازده تا باشن. و ولزم خیلی جان نمیگه چند تان، یا خودش میگه بعدش میگه دوازده تان، یا هم روات بگن اینا دوازده تا بودن. زمخشری از پیغمبر نقل میکنه که انه قال فاطمه ثمره فؤادی و بعلها نور بصری والائمه من ولدها امناء وحی وحی و شاید وحی الله کلمه افتاده نمیدونم و حبل من ممدود بینه و بین الله بعد میشه دی و بین خلقه من اعتصم بهم نجا و من تخلف عنهم هوا. ای خیلی خطرناکه این روایت. زمخشری از او آدم آسا هدر. زمخشری خیلی جا خیلی بد حرف زده، ما کارش نداریم، ولی آدم خیلی باسوادیه، ادیب دیگه، یه تفسیر ادبی از قرآن کرده، خیلی هم مهمه و همه استفاده میکنه از تفسیرش، همه مفسرین شیعه و سنی. وقت این روایت خیلی مهمه که حالا تعریف از حضرت زهرا و حضرت امیر میکنه و بعد میگه الائمه تو من ولدها، از ولد فاطمه شد که دیگه تموم، دیگه همه اونا هیچ منتفی میشن، امنا واحد. خب وقت حالا میگه که مثلا حتی بین امرای دعوایی که بعدها پیش میاد، مثلا یه روایه یه قضیه نقل میکنه مشابهی زیاد بوده که یکی از این شاه ها بود و با این روایت ها رو دیده گفته که آقا جمع کردی علمای زمانشون رو که خب این علمای همون شهرش مثلا که این دوازده کیان. خب هر کی یه چیزی گفت که نه آقا این نشد، این بعد یه چیز به خصوصی باشه که این دوازده تا رو میگن. خب چند روز مهلت گرفتن و رفتن تحقیقاتن، هیچ فایده به نتیجه هم نرسیدن. آخرش یه نفر گفت آقا اجازه میدیم یه چیزی بگم، حالا بدتون نمیاد، حالا امانم گرفت از آقای شاه، گفت خب باشه بگو. گفت که یه مذهبی هست که دوازده تا تعیین میکنه، فقط تنها مذهبی که دوازده تا تعیین میکنه شیعه. خب خیلی هم خوشش نیومد شاه و اینا، گفت که خب حالا برای که ناراحت نشی این روایاتی که گفتن روایات آحاده، روایات آحادم که هیچ موجب عمل نیست و لازم نیست بهش عمل بکنیم و ولذا اهمیتی نداره. و اونم خوشحال گفت خب پس ولش کن. روایت آحاد یعنی روایتی که یه نفر نقل کرده. خب این یعنی اگر یک سند داشته باشه ولو سند صحیح، خب آیا این روایت حجت یا نه؟ این بحثیه که میکنن آقایون فقها ها بحثش میکنن که این روایتی که یک سند فقط داره از فلان از فلان از امام معصوم، حالا ما اینجور میگیم اونا فقط از پیغمبر، حالا باشه احد کشه یعنی یکی شد فقط یه نفر از یه نفر از یه نفر نقل کرده. حالا این آدم راستگوی هم خود توی هستم که یه اشتباه پیش اومده، یکی از این روات از قلم افتاده. آخه این اشتباه روایت یکی از مشکلات ماست که خب این راوی یکیشون یادش رفته یه چیزی، از کجا کاله حتما این روایت درسته؟ خب باید بهش عمل کنیم یا نه؟ توی مسائل فقهی تمامشون متفقن که عمل کنیم، سنی از ما خیلی جدیدترن توی مسئله. چرا؟ چون اونا بیشتر از ما گرفتارتر از من، ما لااقل از ائمه داریم خیلی از روایت خیلی راحت انتقال من، فقه ما کامله از ائمه، ولی کامله که بازم خیلی از روایت احاده. خب یه نفر نقل کرده، خب مگه امام چقدر همه حرفا رو زده؟ خب خیلی از روایت، خب یه نفر یه جا نقل کرده گفته، تقریبا همه فقه امام صادق گفته، امام باقر هم مقدارش گفته. خب اما خیلی از روایت احاده، خب چه کارش کنه؟ یه نفر یه سند بیشتر نداره، سند دیگه هم باشه صحیح نیست، اون که مورد اعتمادی هم یکیه. خب همه آقایون متفقن برای که سند احاد، که روایت احاد حجت و میشه بهش عمل کرد. در چی؟ در فقه. اما توی مسائل دیگه آقایون قبول نمی کنن، بخصوص توی مسائل عقیدتی اصلا قبول نمی کنن خبر آخر. یک خبر اومده، حالا تو بیای تمام عقیده مون عوض کنیم که یه روایت فلانجا هست. خب ما بحثایی که با آقایون میکنیم هیچ وقت رو خبرهای احد دقت نمی کنیم، اصلا کار به یه حرفا نداریم، هیچ جا روایت تواترهای بسیار قوی رو بحث میکنیم و اونا نمیان قبول بکنن. حال به روایت قدیر متواترترین حدیث دنیاست. خب و این هم از اون روایت هست، یعنی خیلی متواتره یه حدیثی که میگه 12 تا است. تواتر، حالا بحثی که تواتر چند تا باید، یعنی تواتر یعنی این که یه خبر اینقدر زیاد باشه که جایی برای دروغ گفتن نباشه توش. ببین الان یه نفر بیاد یه خبر بده آقا اینجا یه تصادف شده، این شاید دروغ گفته، شاید بازی داره، شاید شوخه میکنه، شاید اشتباه کرده اینا، اما هر کی اساس را میرسه میگه، این دیگه نمیشه گفت نیست، حتما جدیه قضیه. درست ایش میگن تواتر. بعد یه جایی برسه که دیگه نمیشه بگیم همه اینا متفق شدن که یه دروغ بگن، اصلا امکان نداره. خب حالا اینقدر این خبرها متواتره در رابطه 12 تا اینقدر زیاده بشه خودتون یا حتی کسی جایی برای بحث نیست. حالا حتی اگر این تواتر لفظی هم نباشه، یعنی اینکه یک روایتش به متواتر نباشه، مثلا هر روایت به تنهایی نگیم متواتره، فرض کنیم یک سند یا دو سند بیشتر نداشته باشه، ولی او بخاری گفته باشه، میگن خب یه روایتی که قبول نیست که، همین ممکنه هر معنی بده. ولی تواتر معنوی داریم، همشون هم قبول دارن اینا. یعنی چی؟ یعنی یه مطلب رو نه همون در یه روایت، آخه بعد همون روایت رو افراد مختلف نقل کنن که مطمئن بشیم اینا متفق نشد، توافق نکردن برای که دروغ بگن، حتما دیگه راسته. اما یه وقت اینجوری نیست، اما یه مطلب رو، یه مطلب که معلومه در یه روایت نیست، این روایتی که ما داریم مطمئنن یک روایت نیست، پیغمبر در جای مختلف اینا رو گفته، اگر راست باشن اینا همون حرف از پیغمبر نقل میکنن در جای مختلف، خب باز همون مسئله پیش میاد. بله این یه روایت نیست بگه همه اینا متفق شدن، اما یه مطلبه، همین مطلب با افراد مختلف در جای مختلف از پیغمبر میگن ما شنیدیم، بازی میشه تواتر. مطمئنه نتونه همه اینا توافق نکرده که یک دروغ از پیغمبر نکنن، ولو حرکه در جای مختلف. و اگر این تواتر لفظی هم نداشته باشه، حالا من خیلی بحث نمیتونم مثلا برم وارد این مسئله بشم، نه مطمئنه تواتر معنوی حتما داره. مجموعه روایت هایی که میگه که 12 تا واسی از پیغمبر هست، یا 12 امام، یا 12 خلیفه، یا 12 امیر، هر چی به شکل مختلفی که اسمش نکنه اصلا اسمش هم مختلفه، اما اینکه 12 تا است اینقدر زیاده که نمیشه روش بحث کرد. خب بعد چیکارش بخواد بکنید؟ خب اصلا نیست. و اینقدر این تأکید روی این 12 مسئله است که نشون میده بعد 12 تا باشه، جا دیگه نداره که با هم بحث دیگه بکنن. حالا دیگه خلا خب بحث میکنن، نمیخوان قبول کنن، نمیکنن، مثل همه بحث دیگه. خب ما به این مطمئن میشیم که اوصیای پیغمبر همین 12 تا و وصی هم به یه معنی اینجوریه، یعنی کسی که اون نه 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 اموال پیغمبر که اصلا معنا داره، پول نداشته اصلا، مطمئنا اون حمل ثقیل دونم وحی پیغمبر رو اون رو باید به نتیجه میرسوندن، وصی به اون معنا. و جالب اینه که بعض از روایت ها نشون میده که اینا منتهی میشن تا امام زمان، تا آخر الزمان. خب با این اصلا دیگه یعنی همیشه هم هستن، و این دیگه و جز شیعه دوازده امامی حتی شیعه های مختلف که میگن آه اینا هم شیعه هن، اونا پشتر ما قبول نداریم کنه شیعه هن. حالا بگن خب اما اینا هیچ کدومشون که خیلی هم کم هن، زیدی ها، اسماعیلی ها، نمیدونم کیه، هن معجزه مختلف، هیچ کدومشون دوازده هایی نیستن ها، دوازده هایی فقط ماییم و این دوازده چیز خیلی مهمیه توی مسئله. حالا نمیخوام قبول کنم نکنم یه مسئله، ولی گفتم که مسئله است اینه که اوصیا آیا منظور همینه؟ فقط بحث علم بود، گفتم تمام این مجموع این سلام دومی که ما داریم میگیم، حالا قبل از که به سوم برسم، همش در رابطه با علمه. چرا آخر کار یه باره میگه اوصیا و رسول الله، بعد میگه ذریت اوصیا و نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله؟ این اوصیا و ذریت چه اهمیتی دارن؟ اوصیاش که معلومه، یعنی اونهایی که حامل علم پیغمبران، اصلا این وصی بودن، این که بعد از حملت علم الله و خزنت کتاب الله و علم الله و سر الله و همه اینها، اینا وصی نشون میده که اصلا قشنگ همین که این دنبال اینا میگه نشون میده که اینا وصی در اینها، وصی در نگه داشتن سر خدا و علم خدا و حکمت خدا و نمیدونم کتاب خدا و اینها. خب بعدش هم ذریه رسول الله، ذریه رسول الله هم میگم همه این روایت ها و ایناش، ولی قبل از که بگم این نکته رو باز بگم که خب دیگه ذریه رسول الله چه ربطی به موضوع میتونه داشته باشه؟ این من چند بار گفتم دیگران هم گفتن، من چیزی از خودم ندارم، که اصلا نمیشه غیر از این باشه. خب تو اونجور جاهای یه بار اینو میگن ذریه نسل پیغمبر هم هستن ها، که بابا اصلا نمیشه غیر از این باشن، یعنی اونهایی که میخوان حمله علم و سر و کتاب و وحی و حکمت خدا باشن اونها، و چون حامل اینها پس همونها وصی پیغمبرن در همه اینها، اینا نمیتونن یه غریبه باشن، از بنی فلان و بنی فلان نمیتونن باشن، باید از همین جا باشن، از همون راه باریکه صاف و پاک و منزهی که هیچ نمیدونم خدشه درش وارد نشده باشن. ولی مشکلی که اون آقایون نفعت ائمه رو که هیچ کار نیست، کی هستن اینا؟ خود پیغمبر رو هم آلوده میکنن، اینجوری میکنن دیگه، اون میگه پیغمبر پدرش مادرش عموش نمیدونم جدش همشون کافر و بت پرستن، یعنی یه همچی توی لجنزاری یک همچه پیغمبر عظیم دارن، مثلا اصلا معنا نداره همچی چیزی. شما همه پیغمبران دیگه نکن از نسل همدیگن، نه از هر نسل، بله همه مردم از نسل آدمن، همه مردم از نسل نوحن، اما یه باریکه همیشه مستمر هست که این صاف و پاکه، بقیه هرچی تا منشعب میشن دیگه میرن چیزی دیگه. بچه خود نوح آدم فاسدی میشه، اما اون ای اون نسل پاکی که مخواد بیاد از نسل این نیست که خراب شده. قابیل، ما از نسل قابیل نیستیم، یعنی ما از نسل قابیل نیستن، میتونن از نسل هابیل باشن که نیستن، باز هم از نسل شیطان که پیغمبر خداست، اینجوریه. و همینجور بقیه همینجور نکن. بعد از حضرت ابراهیم کی میاد پیغمبر میشه؟ دو تا بچه های خودش و بعد از بچه های همونها، همینجوری هم هست، بله دوباره بچه های دیگه چون دارن. یعقوب اونی که پیغمبر بعدش یوسفه، و بله به یعقوب 12 تا بچه داشته، بقیه چی؟ بقیه همین بنی اسرائیل جنایتکاری هستند که از همون زمان کافر بودن تا امروز اینقدر جنایت ما دنیا رو به لجن کشیدن. اینان که نه اشکال نداره بچه پیغمبرن، من امکان ندارم، اما همون بالک نمیخواد همین رو بگه که آقا این دوره پیغمبرن همون هایی هم که همون راه اصلی هم که نمیتونن از نسل دیگه باشن. حالا بعضی هم ممکنه اشکال بگیرن که خب چجوری اتفاق افتاده که همه از همین نسلن؟ اصلا شما ارثی دارید میگید، این امام از امام بعدی ارث میبره دیگه، نه خب به ارث برسیده. حتی میان اشکال میگه خب پس چجور بعد از امام حسن بعد پسر خودش ارث ببره، چرا برادرش این ارث ببره؟ من میگم مثلا اینجوری نیست، قضیه وارونه است، نه اینکه اینا از هم دیگه ارثن چون پسر فلانیه، نه بله پسرای دیگه هم داشتن. یه بار از مثلا امام صادق چند تا پسر سر داشته، تو وسط امام موسی میگه اینه، نه اولیه نه آخریه، تو از یکیشونه. خب همینجور همه شکل. خب چرا این فرق داره؟ اصلا بحث داره این نیست که اینها چون از نسل هم دیگه جوریان، خب بچهای دیگه شون چی؟ خیلی بچه خوبم بودن، به عکس قضیه، این کار خداست نه کار ماست. خدا این حال این اون انوار مقدسه خودش، خدا اومده اینا را در اینجا قرار داده، در صلب رحم بودن و کار خود خداست. خدا اینها را در اینجا قرار داده، گفته این از این نسل، بعدش این باشه، بعدش این باشه، بعد این باشه. همینجور که انبیا را تو این نسل خودش جاگزین کرده، فرد فرد، نه ای که چون بچه اونه ما اینجور میگیم. حالا خب اینا ذریه پیغمبر هم سر ذریه پیغمبر میگم که منظور ذریه پیغمبر اینه. حالا در رابطه با ذریه پیغمبر هم بحث هایی که شده، فقط یه چند تا روایت از اون جهت میگه که حالا خیلی همین هم با همین هم میگم که روایت هایی هست که اونا انکار کردن اینا ذریه پیغمبر بودن. اما یه روایت رو فقط بخونم سریع، بقیش هم حالا میفرستم، فقط مهم نیست، که امام باقر از راوی میپرسه که یا ابوالجارود ما یقولون لکم فی الحسن و الحسین، به شما چه میده برای امام حسن و حسین چه میگن؟ گفت یونکرون انهما ابناء رسول الله، نکن اینجوری میگن، پس بچه پیغمبر هستن، بچه دخترم، بچه دختر که قبول نیست. گفت که خب شما چه بهشون گفتید؟ گفتیم که خب مثل عیسی ابن مریم و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک فرشته المحسن و زکریا و یحیی و عیسی. عیسی هم از ذریه ابراهیم. خب چجوری میشه ذریه ابراهیم باشه؟ باشه که پسر دختره دیگه، پس ذریه، پس اگه پسر دختره میتونه ذریه باشه. از ذریه آدم ابراهیم یا نوح، حالا فرق بحث بس که نوحه. خب و وقت گفت که خب اونا چه جواب دادن؟ گفتن نه، یکون ولد الابنه من الولد ولا یکون من الصلب، اینا صلبش نیستن. گفت که خب شما چه جواب دادید؟ گفتیم که حرف پیغمبر رو آوردیم، که حرف خدا برای پیغمبر، فقل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، همین در برای مباهله، که خب این ابناءنا این حسن و حسین بودن دیگه، خب اینا پس بچه های پیغمبر. و وقت گفتم که نه، منظور در زبان عرب ابن که میگن ابن الابنه، نه ابن البنته. وقت امام باقر میگه که من از کتاب خدا برات میارم، اینو بهشون بگید، و نشون میده که این از صلب پیغمبرن. صلب میگید تنکی کلمه صلب اون سرشش کنم، خب در صلب هم هستن. چرا؟ میگه که حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الا اخر ميجوا حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. محرمات زواج را میگه دیگه، خب زنهایی که برادر محرمن میگه، اولی یار میگه آخرش حلائل ابنائكم، بچهای زن پسر، زن پسر این حرام برادرم. خب معلومه زن پسر برادرم حرام میشه، اما چه حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، اونهایی که از صلب شما نیستن، از صلب شما هستن. گفت که خب بهشون بگید که آیا پیغمبر میتونه با زن امام حسن ازدواج کنه؟ زن امام حسن، امام حسن زن گرفته طلاق داد، پیغمبر میتونه باشه ازدواج کنه؟ گفت قبول مون. گفتن نه، مطمئنا میگن نه. خب پس از صلب بشه، طبق آیه قرآن پس از صلب بشه. خب و از این بحثا زیاد بوده. هارون رشید به امام موسی گفت که شما که از اصل پیغمبر نیستید، همین حرف رو زد. گفت که حالا اگر پیغمبر الان بیاد دخترتو خواستگاری کنه چی بگو؟ افتخار میکنم. گفت ولی من افتخار نمیکنم، اونم نخواستگاری میکنه، منم قبول نمیکنم، دخترم بهش نمیدم. دهنش بند اومد، نکن اینجوری. به این شکل اونا سعی میکردن که ذریه بودن مرا رد کنن، ولی خب هم خدا و پیغمبر اینو تایید میکنه. والسلام عليكم.